راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
می توان با ایجاد شبکه‌های حمایتی برای مشاوران و معلمان پرورشی آنها را تقویت نمود تا به حل مشکلات خود به کمک یکدیگر بپردازند. با رفع موانع و اجرای راهکارهای مناسب می توان به مشاوران و معلمان پرورشی کمک کرد تا وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و به دانش آموزان در رشد و تعالی خود یاری برسانند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز هم در خدمتون هستیم با موضوع دیگری از سلسله مباحثی که در حوزه وزارت آموزش پرورش و به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم در خدمتون هستیم. امروز می‌خوایم در مورد موانع و راهکارهای فراروی مشاور و معلم پرورشی در مدارس صحبت بکنیم. من پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم خدمت همه معلمین عزیز، همه کسانی که در امر مهم تعلیم و تربیت فعال هستند، از دورترین مناطق کشورمون تا پایتخت. خدمت اساتید حاضر در استودیو هم که از معلمان با سابقه کشور هستند، از مدیران مجموعه آموزش پرورش و کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت زحمات زیادی رو متحمل شدن، خدمت این عزیزان هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله روز به روز بتونن با کیفیت تر و با روش‌های نوین، روش‌های جدید و روش‌های جذاب انشاءالله بتونیم در تربیت نسل آینده انشاءالله کوشا باشیم و اقدامات مؤثری رو برداریم. در خدمت جناب دکتر عزیزالله بابلی هستیم، دبیر سابق کمیته فوریت‌های شهر تهران و مدرس دانشگاه، از مدرسین دانشگاه فرهنگیان، و همچنین سرکار خانم دکتر سید کریمی، مدرس دانشگاه فرهنگیان. عرض سلام و خیر مقدم دارم از آقای دکتر بابلی. خواهش میکنم که یه مقدمی رو در مورد این موضوع موانع و راهکارهای فراروی مشاور و معلم پرورشی در مدارس بفرمایید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، به نام خداوندی که کارساز است ز ما و طاعت ما بی نیاز است. منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکار ارزشمند، خواهر گرانقدر و همکار خوب ما در دانشگاه فرهنگیان و شنوندگان عزیز. بنده هم هفته بزرگداشت مقام معلم و تبریک عرض میکنم خدمت همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت، به خصوص معلمان ارزشمند، اساتید گرانقدر و خانواده ها که اساس تعلیم و تربیت دست این عزیزان است. من با افتخار آقای دکتر سیو اندی سال مشاور مذهب بودم، کارشناس مشاور منطقه بودم، رئیس اداره مشاور شهر تهران 6 سال هم بودم. اعتقاد قلبی بنده اینه که ما باید برگردیم اون جنبش back to basics که تو تعالیم غرب خیلی تأکید میکنن، حداقل تو حوزه تعلیم و تربیت، تو حوزه معلم، علل خصوص تو حوزه پرورشی و مشاوره. تا کمیتی نباشد ما نمیتونیم کیفیت ها را اضافه کنیم. ما ابتدا کمبود شدید نیرو اجازه کیفیت بخشی به ما نمیده. میگن کسی میتونه تحول ایجاد کنه که کاستی ها را ببیند. مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتن و دارن رو سند تحول بنیادی ناموش پرورش. عزیزانمون هم تاکیدهای ویژه‌ای داشتن. بنده هم با افتخار هم مطالعه کردم، هم تدریس کردم، هم تحلیل کردم این سند، هم به معاونین و مشاوران شهر تهران آموزش دادم. ببینید تو خود فضای سند تحول بنیادین از چرخش‌هاش هم که بخوایم شروع کنیم، به نظر من اول باید همون اون چرخشی که نیروی انسانی رو مد نظر قرار میده باید بهش توجه کنیم. حوزه مشاوره و حوزه تعلیم و تربیت حوزه سنگینیه. ما تو ایرانمون به جد بگم، هم تو دانشگاه‌هامون، بنده شهید رجایی تدریس داشتم، دانشگاه فرهنگیان دو سال مأمور بودم، شورای عالی دبیر کمیته و مدیر پژوهش استراتژیک بودم، سند باش آشنا هستم. احساس میکنم از سند خیلی فاصله داریم، چون اول کمیت ها رو نمیبینیم. میگن کسی تحول ایجاد بکنه کاستی ها رو ببیند. ما کمبود شدید نیروی مشاور تو مسئله داریم. بنده نگاه کنید، با 1,000,000 اصلا بگیم 200,000 دانش آموز، در صورتی که این 5-6 سالی نگاهی هم بنده ایجاد کردم که کمیته فوریت، مشاوران، مراکز مشاوره شهر تهران، شما فقط دانش آموز نمیبینید، شما ولی رو هم باید ببینید. شما خدای نکرده یه معلمی حالش بده، باید بتونی بیاد توی مرکز درد دل کنه. و این تعداد دانش آموز رو میبایست بنده با عدد زیر 800 نفر مشاور برای 1,200,000 دانش آموز هم فکری کنیم.
خب یعنی این هر چند نفر یکی تقریبا؟
قانون آموزش پرورش به ما میگه که به ازای هر 15 دانش آموز، که اخیراً با توجه به آسیب ها به ازای هر 12 دانش آموز ما باید 1 ساعت مشاوره داشته باشیم. بله. شما بیایید 1,300,000 دانش آموز رو به عدد اصلا 800 نفر مشاور، در صورتی که ما این مشاوره رو چون کم بود داشتیم، یا راهی رو پیدا میکنیم یا راهی رو میسازیم. بعد 7 سال پیش اومدم رئیس اداره مشاوره شهر تهران شدم، دقیقاً اینو برای خودم ترسیم کردم که مشاور درمانگر نیست، در صورتی که تو دانشگاه ما نگاه درمانگری دارن. گفتم مشاوران ما باید نگاه پیشگیرانه داشته باشن، نگاه آسیب شناسی داشته باشن. و آمارایی هم که در اختیار ما بود نسبت به نرم جهانی واقعا آسیب هامون، یا شفاف نیستیم، گزارش داده نمیشه، یا هنوز مدیرانمون میترسن از گزارش دادن، یا نسبت به نرم جهانی حالمون خوب بود اما تعارف نداریم. ما الان شهر تهران رو مقایسه کنم، بنده تو همون کمیته فوریت برحال روزانه اگر فراری، اگه خودکشی، اگه خودزنی، اگه مسئلهی هست باید گزارش داده بشه. ما با وجودی که هنوز جرأت جسارت و شفافیت کم هست، نسبت به خودمون شهر تهران حالمون خیلی داره بد میشه. و این بچه رو هم اگه تشخیص دادیم باید ارجاع بدیم. به کجا ارجاع بدیم؟ خب مراکز مشاوره شهر تهران رو اندازی کردیم، گفتیم مشاورها باید خدمات مشورتی ارائه بدن.
این مراکز مشاوره تو همون مدارس رو اندازی شده؟
الان اینو توضیح میدم. ما مشاوره رو تو مدارس ساماندهی میکنیم، متوسطه اول، مدارس شاهد، حالا مدارسی که به کارشناسای مشاوره 19 منطقه مون بیان میکنیم و تو کشور مناطق 700 منطقه مون میگیم که منطقه ای که آسیب بیشتر داره مشاور بده، چون مشاور نداره. از این ور با مشاورا بیان میکنیم که مشاور عزیز شما درمانگر نیستی، پس باید رصد کنی. آزمون سلامت روان داریم، کار قربالگری انجام میدیم، آزمون استعداد داریم برای نهم، آزمون رغبت داریم برای نهم برای تشخیص استعداد، اینا هم باید تحلیل بشه. مشاورم بیان میکنیم شما به هر حال هم باید محرم راز باشی، هم باید خدمات مشورتی، یعنی رصد کنی با آمار، با ارقام، با سوالات والدین، با سوالات همکارا، با سوالات دانش آموزان که چالش این مسئله چیه. هم خدماتو آموزش های مهارتی برای دانش آموزان، هم آموزش های مهارتی برای همکارا، هم آموزش های مهارتی برای والدین. البته بخشنامه های ما بیان میکنه کسی میتونه تو جمع والدین بیان صحبت و ایراد و سخن داشته باشه که مدرس خانواده هم باشه، از انجمن اولیا مربیان اون منطقه یا اداره کل هم مجوز داشته باشه. خب میمونه بچه هایی که حالشون خیلی بده، باز اومدیم تو تمام مناطق کشور و شهرهای کشورمون و مناطق 19 گانه تهران مرکز مشاوره راه اندازی کردیم. مراکز مشاوره رو خب نیرو که نداشتیم، یا مشاور باید 6 تا 10 ساعت تدریس کنه، یک روزم بره توی مسئله 400 500 700 نفره، دو روزم اگر فوق لیسانس و دکترا داره، دو مقطع مرتبط با مصاحبه مراکز مشاوره مون هم پوشش بدن. یعنی یک سمتش تو کلاس تدریسه، یک سمتش باید رصد کنه، یک سمتش هم باید بره تو کلینیک مشاوره مشاوره بده. و این وقتی ایشون به نظر بنده خود مشاوره با این کارمون ما داریم دچار برن آوت و فرسودگی شغلی داریم میکنیم. چرا؟ چون کمبود نیرو داریم، چون آمارمون به همون بحثی که خود وزارت به ازای هر 15 یا 12 دانش آموز یک ساعت، حالا شما اگه مشاورای ما 20 ساعته هم نباشن، 24 ساعته باشن، 800 تا هم نیستن، زیر 800 تان، حالا تو تهران من دارم میگم، تو کشور آقای دکتر تجلینیا خانم دکتر فضالی مسئول هستن، فکر کنم آماری که گفته بودن زیر 14000 نفر با جمعیت دانش آموزی کشور و آسیب‌های فراوان. شما ضرب و تقسیم کنید این افراد رو با 24 ساعتشون، تقسیم بر این تعداد دانش آموز کنید، ببینید ما چقدر کمبود نیرو داریم و از این نیروها هم چقدر کارهای فراوان میخواد.
تشکر میکنم از آقای دکتر عزیز الله بابلی، دبیر سابق کمیته فوریت‌های شهر تهران و مدرس دانشگاه فرهنگیان. خب در خدمت سرکار خانم دکتر سید کریمی هستیم، ایشون هم از مدرسین دانشگاه فرهنگیان هستن و سالها تجربه در حوزه تعلیم و تربیت. مقدمه جناب علی هم در بحث موانع و راهکارهای فراروی مشاورین و معلمین پرورشی مدارس رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من منیر سادات سید کریمی هستم، بیش از 30 سال هست که در خدمت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان و همچنین مرکز مشاوره هستم. در رابطه با موضوعی که مورد بحث هست، مقدمتاً خواستم خدمتتون عرض کنم که طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، خیلی از کشورهای پیشرفته محسوب میشن مثل ژاپن، مالزی، کره، انگلستان و کشورهای دیگه، وقتی بررسی میکنیم سابقه مشاوره رو در مدارس این کشورها، میبینیم که سابقه ها نچندان طولانی، حتی مثلا ژاپن 1995 سیستم مشاوره شروع به فعالیت کرده، انگلیس تقریبا همزمان با ما، یعنی حدود سال 1960، ما 1967 یا در واقع 1347 سیستم مشاوره شروع به کار کرده توی دانشگاه ها، و در واقع ما از سالهای قبل از انقلاب مشاوران با فوق دیپلم وارد آموزش پرورش شدن. یه وقفه بعد از انقلاب، یه وقفه 10 ساله به وجود اومد، به خاطر اینکه اون مشاورانی که با کاردانی وارد آموزش پرورش شده بودن کارای چندانی نداشتن. ولی بعد از در حدود سال 1368 مجددن دانشگاه تربیت معلم و بقیه دانشگاه شروع به جذب نیرو کردن در زمینه مشاوره، به ویژه مشاوره در مدارس، و مشاوران خیلی با تحصیلات و آموزش بروزتری وارد سیستم آموزش پرورش شدن. با وجود این سبقه تاریخی و این قدمتی که ایران در زمینه مشاوره داره، به نظر میاد ما تو بعضی از قسمت‌ها خیلی قوی رشد نکردیم. حالا آقای دکتر بابلی فرمودن یکی از مشکلات اصلی ما ممکنه که بحث کمیت در مشاوره باشه. از مشکلات دیگه‌ای که وجود داره، خب ما خدمات مشاوره در مدرسه توی زمینه های مختلفی هست. اولا اینکه یکی از مهمترین مشکلات اینه که ما مشاور رو در مدارس از اول ابتدای نیاز داریم تا زمان فارغ التحصیلین، اگر ما فقط مدرسه رو بخوایم در نظر بگیریم. همونطور که میدونید تو مقطع ابتدای دانش آموزان نیازهایی دارن و باید حتما مشاور کنارشون باشه. متوسطه اول خب خیلی بیشتر نیاز هست، حالا با توجه به اینکه هدایت تحصیلی توی متوسط اول انجام میشه، خب ما یه بخش تحصیلی داریم و خدمات مشاورین در زمینه تحصیلی. و متوسط دوم، مشکلات دانش آموزان با توجه به اینکه در سن بلوغ هستن، مسائل حساس سن بلوغ رو ما داریم، بحث کنکور و اضطراب‌های مربوط به اون رو داریم، به شدت مورد نیاز هست. اما متاسفانه به خاطر کمبود نیرو، ما مشاورین رو در مقطع متوسط اول قرار دادیم، یعنی بیشترین تعداد مشاورین ما حالا به جز مدارس خاص، مدارسی که غیر انتفاعی هستند یا مدارس خاصی هستند که اینها تو مقطع متوسط دوم هم مشاوره دارن و تک و توک بعضی از مدارس تو مدارس ابتدایی هم ما مشاوران رو داریم، بیشترین تمرکز ما در واقع روی مقطع متوسطه اول و از خدمات مشاوره.
این خانم دکتر علمی هست که ما تو متوسطه اول بیشتر نیاز به مشاور داریم؟
نه، ما با توجه به این که کمبود نیروی انسانی، بله با توجه به این که ما کمبود نیرو داریم، اومدن نیروها رو، نیروهای مشاور موجود رو
بیشتر بردن تو حوزه متوسطه
اول، متمرکز کردن تو متوسطه اول.
خب متفاوت با اینم هست. خب ببینید، متاسفانه چون کمبود داریم، ما بیشتر رو فضای هده تحصیلی رو مد نظر قرار دادن. آره. تا قبل از این سیستم جدید، چون انتخاب رشته بچه‌ها تو پایه اول دبیرستان که میشد متوسطه دو انجام میشد، آره، تأکید شده بود که مشاوران تو متوسطه دو ساماندهیشن. بعد از اون اومدیم تو متوسطه، بعد از اون اومدیم گفتن هدایت تحصیل اومد پایه نهم، بیشتر همکارا رو متوسطه اول. ولی حقیقتا اخیرا ما رؤسای اداره مشاوره کشور با هماهنگی مدیر کل امور تربیتی مشاوره هماهنگ کردیم که با توجه به نیاز، مشکلات و آسیب‌های مدرسه رصد کنیم از طریق آزمون‌های سلامت روان و قربالگری‌ها، کارشناس مشاوره شهر یا منطقه رو آزاد بذاریم که ایشون با توجه به نیاز دانش آموزان. ولی خانم دکتر درست فرمودن، ما تا 7-8 سال پیش، 10 سال پیش همکارای کم بودن متوسطه دو، حالا بعدش اومدن با این نظام جدید متوسطه اول. الان ما فضای کرونا، فضای آسیب‌های اجتماعی باعث شد یه مقدار دست همکارای کارشناسمون و مناطق باز نگه داریم که با توجه به مشکلات. یا مثال دیگه، ما قبلا اول ساماندهی می‌کردیم مشاوران رو تو مدارس، اگر مازاد داشتیم فوق لیسانس دکتر داشتیم می‌آوردیم تو هسته‌ها، اون موقع مرکز نبود. الان برعکس میگیم نیروهای توانمند مصاحبه بشن اول تو مراکز، چون مرکز منطقه انگار کل منطقه رو پوشش میده. وگه این مشاوره که کم بود داریم بره تو مسه قرار بگیره، ممکن اون مدیر مسه اجازه نده اداره از توان این همکار استفاده کنه. اینا همش اشاره کردن خانم دکتر ناشی از کمبود مشاور.
من سوالم از خانم دکتر این بود که به لحاظ علمی کجا درسته، یعنی کدوم مقطع بیشتر نیاز داریم؟
واقعیتش اینه که اگه بخوایم به لحاظ علمی بگیم، ما از بعد به تولد پدر مادر رو نیاز به آموزش سبکای فرزند پروری دارند، به خاطر اینکه هر مقطع، هر سن و هر دوره اون کودک یا نوجوان نیازهای مخصوص به خودشو داره و باید آموزش‌های مخصوص به خودشو ببینه و مشکلات مخصوص به خودشو داره. مثلا من خودم مراجعه کننده دارم، مراجعه کننده‌های متعدد. مثلا اخیراً این چیزی به ذهنم میاد، اخیراً مراجعه کننده دارم که دختر بچه 3 ساله است و درگیر وسواس شستشوی بسیار شدید
تو سن 3 سالگی.
3 سالگی. بنابراین ما اگر بخوایم علمی کار بکنیم، مشاور باید از اول تو مقطع ابتدایی، حالا پیش دبستانی، ابتدایی کنار دانش آموز تو مدارس حضور داشته باشه. ولی مقطع متوسطه اول و دوم با توجه به بحران بلوغ ما بیشترین نیاز داریم. خب ما
بین اول و دوم چی؟ بین متوسطه اول
آقای دکتر فهمیدن قبلا متوسطه دوم رو ما در
الان اومده تو
متوسطه اول مدیران، خانواده ها و دانش آموزان به شدت اظهار نیاز کردن، به خاطر اینکه میگفتن متوسطه اول سن ورود به دوره نوجوانی هست و بچه‌ها اون خطرات و آسیب‌های اجتماعی رو با توجه به اینکه به لحاظ پختگی شناختی در سطوح پایین‌تر هستن درک نمی‌کنن، ممکنه بیشتر دچار این آسیب‌های اجتماعی بشن. بنابراین مشاوره رو سوق بدیم به متوسطه اول. هدایت تحصیلی هم آوردن تو متوسطه اول که در کنار اینکه مشاور داره به دانش آموز خدمات مشاوره میده، در کنارش مشاور تحصیلی هم انجام بده. اما متاسفانه در اجرا اینطور شد که خدمات مشاوره تحصیلی انتخاب رشته شد اولویت اول، به قدری بخشنامه، درخواست اداره و اون مهم بودن بحث انتخاب رشته برای خانواده و برای دانشون، آره، اینقدر زیاد شد که دیگه تمرکز مشاوره رفته رو بخش تحصیلی و از اون ورم ما میبینیم که مراجع کننده ها و دانش آموزان ما به شدت مشکلات رفتارهای خود آسیب رسان، مشکلات آسیب‌های اجتماعی زیاد، بحث خشونت الان شده نمره اول مشکلات دانش آموزی کشور، بحث خود آسیب رسان شده رتبه سوم رفتارهای مشکل ساز برای دانش آموز. ولی ما نیروهامون متاسفانه، مثلا آقای دکتر فرمودن، ولی من الان دانشجوام هستم، یه روز یه مدرسه است، دو روز یه مدرسه و یک روز تو اداره. واقعیت مشاوری که فقط 6 ساعت تو یک مدرسه، اونم مدرسه هنرستان با مسائل خاص خود هنرستان، یک روز اونجا کار میکنه، در واقع هیچ کاری نمیتونه بکنه. انگار ما از کم خدمت، ما سبقه خوبی داریم در خدمات مشاوری در مدرسه، اما انگار عمیق کار نمی کنیم، درست کار نمی کنیم. فقط ما مدارس پوشش بدیم، بگیم آقا ما مشاور بهتون دادیم، حالا این 6 ساعت شما باید خدمات مثلا 24 ساعت به دانش آموز و به مدرسه ارائه بدیم. 6 ساعت رو در نظر بگیریم برای کار تحصیلی، آموزش به خانواده، آموزش به معلمان، غربالگری دانش آموزان، برای همون بحث نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان یا همون سامانه نماد، بحث شناسایی دانش آموزان مسئله دار، بحث ارجاعشون، بحث پیگیریشون. اصلا شما نمیتونی با اون 6 ساعت این مسئله رو پوشش بدید. بنابراین به نظر میاد که ما مسائل خیلی متعددی با
این زمینه داریم. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر سید کریمی، مدرس دانشگاه فرهنگیان. سومین مهمان ما رو به نظرم درست و خوب انتخاب کردن عزیزانمون در اتاق فرمان و مجموعه رادیو گفتگو، جناب سید مصطفی بیضایی در خدمتشون هستیم که خودشون معاون پرورشی مدرسه هستن. ظاهرا الان چیزی که برای من نوشتن، در خدمت جناب علی هستیم. از موانع و مشکلاتتون بفرمایید در هفته بزرگداشت معلم، ان شاء الله مسئولین بشنون و راه چاره ای پیدا کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم. ما انواع تربیت رو باید اگه بخوایم خلاصه بکنیم در دو مورد، ما یه نوع تربیت داریم که از طریق والدین و مربیان صورت میگیره و یه نوع تربیت هم در اثر حوادث هست که تأثیر حوادث باعث میشه انسان به یک نوع تربیت برسه. حالا هر چقدر ما در اون تربیت اول صحیح‌تر عمل بکنیم، تربیت از طریق والدین و مربیان، به مراتب در آینده تأثیرات بهتری رو خواهیم دید. به قول معروف، خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. خب اون چیزی که الان در بحث تربیت ما شاهد هستیم و در بحث مربیان تربیتی و معاونین پرورشی خیلی نیاز به بررسی دقیق داره. موانعی که ما شاهد هستیم، اگر بخوایم به صورت خلاصه بگیم، تو آموزش و پرورش به خصوصا ما یه بحث بودجه‌ای و نیرو حرف اول رو میزنه که همیشه این به عنوان مانع مطرح بوده.
من همینجا اجازه هست این نکته رو مطرح بکنم. من همیشه میشنوم که آموزش و پرورش بالاخره مشکل نیرو انسانی داره، کمبود بودجه داره فلان. ولی مثلا یه درسی مثل درس محمود که دفاعی هست توی همه مدارس، چرا اون درس رو نمیدیم مثلا دوستان سپاه، دوستان نیرو انتظامی، دوستان ارتش بیان تدریس بکنن؟ درس نمیدونم مهارتی داره، اون فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و فلان اینا، چرا نمیدیم مثلا مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای بیان تدریس بکنن؟ درس یا کاری که مثلا مشاور داره انجام میده یا پرورشی داره انجام میشه، چرا از ظرفیت مثلا فرض کنین حوزه استفاده نمیکنه آموزش؟ من همیشه برای خودم این سوال مطرح بوده، از ظرفیت حوزه استفاده، اونا کار ورزشی رو بیان اینجا یه کار این شکلی توی مدارس انجام دهن. یعنی کسی میره طلبه میشه، درس میخونه، بالاخره یه کارورزی هم میخواد که یه مهارتی کسب کنه. شاید بهترین جا براشون حوزه‌ای ها همین مدارس باشه که بیان تو ظرفیت مدارس، یعنی از ظرفیت اونها استفاده بکنه مدارس برای کمک به این حل مشکل نیرو انسانی وزارت آموزش پرورش. به نظرتون امکان پذیر جناب بیضایی یا نه؟
امکان پذیر هست، تا حدودی هم این کار داره میشه. بالاخره طرحهایی هست که از نیروهای حوزه استفاده میشه، طرحهای مختلفی تا الان بوده و الان هم وجود داره در زمینه پرورشی، از طلاب استفاده میشه.
طرح امین.
بله، طرح امین استفاده میشه و خب بیشتر از این بخواد استفاده بشه، فکر میکنم نیاز به یه سری آیین‌نامه های خاصی داره. ما با یه سری محدودیت های آیین‌نامه‌ای مواجهیم که نیرو از بیرون وارد مدرسه بشه باید براش برنامه‌ریزی بشه.
محدودیت های قانونی و دستور عملی داریم. بله، متشکرم جناب بیضایی، در خدمت جناب عالی هستیم. میریم بحث بعدیمون رو شروع میکنیم با جناب عالی دکتر بابلی. جناب دکتر بابلی، موانع رو تا یه حدودی حالا بالاخره هم جناب عالی مطرح کردن، سرکاهان دکتر فرمودن و جناب بیضایی فرمودن، میخوام یه مقداری به سمت راهکارها بریم. با توجه به تجربه کرس بزرگوار داریم در مدارس، در تربیت بالاخره دانشجو معلم، در حوزه تعلیم و تربیت بالاخره تجارب ارزشمند داریم، میخوام ببینیم که نظام چیکار باید بکنه در آینده که هم این مشکلات و چالش ها رو بتونیم عبور کنیم ازش و هم یه چشم انداز روشن‌تری رو انشالله داشته باشیم. بالاخره نمیخوایم سفید نمایی بیش از حد بکنیم نه سیاه نمایی بیش از حد. باید بپذیریم که تو این سالهای گذشته یه اشکالاتی احتمالاً وجود داشته که نسلی که الان داره به سن دانشگاه میرسه، به سن بلوغ میرسه، به سن تکلیف میرسه، شاید یه بخشش ریزش داشته و در کنار اون رویش هایی که ما داشتیم، اتفاقات خوبی که در کشور افتاده، یه بخش زیادی هم خب مشکلات این شکلی داشتیم ما در این سالها. میخوام ببینیم با توجه به تجارب شما سه بزرگوار و این ظرفیتی که حالا ما یک ساعتی که در خدمت شما هستیم، چه پیشنهاداتی میتونیم بدیم به مدیران آموزش پرورش، به نمایندگان مجلس، به رسانه ها، به اولیا و مربیان، به خود دانش آموزان، یه مقداری به سمت ارائه راهکار بریم. اگر ضمنش حالا خاطراتی هم از حوزه مدرسه هست، بالاخره هفته بزرگداشت مقام معلم هست، به نظرم این خاطرات و تجربیات هم شاید در ضمن کار، در ضمن صحبت مطرح بشه، شاید آموزنده باشه ان شاء الله. آقای دکتر بابلی در خدمتی.
ممنون. یه اشاره خیلی خوبی شما کردی، حتی این استفاده از ظرفیت های دستگاه های بیرونی. همکارمون فرمودند یک سری قوانین وجود داره. من خودم یادم اولین سالی که سمت ریاست اداره مشاور شهر تهران داشتم، بخشنامه ای اومده بود که شما به غیر از دانشجوهای دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی که استخدامن، حتی کارورزی به جاهای دیگه. من خودم خیلی ناراحت بودم، درست من معلم بودم ولی من دانشجوش بهشتی بودم، لیسانسم فوقم دانشگاه تهران بودم، پس اون دانشجوی دانشگاه تهران که مشاوره میخونه و دوست داره کارورزیش بیاد کجا بره؟ دانشجو اصلا دانشگاه آزاد فرق نداره. خب ببینید، ما طبق شورای اجتماعی کشور اگه اشتباه نکنم هیچی حق ورود به مدرسه رو نداره. اگر کسی توانمند هست باید بیاد همکار ما رو آموزش بده، همکار ما. و طبیعتاً هم شما میانگین معلم‌ها هوش کلامی بالایی دارند. حالا شما فرمودی تجربه، من واقعا خودم رو قبل از این بازنشسته کردم که مجدداً تو مدارس و سخنرانی و بین دانشجوها و بین بچه‌ها و همایش، من دیروز منطقه 11 همایش داشتم، انصافا لذت بردم. همین دختر خانمایی که 5 دقیقه 10 دقیقه معلم رو ممکنه تحمل نکنن، 2 ساعت و نیم ما صحبت داشتیم چون موضوع نیاز روزشون بود. دهیم. اصرار میکردن 270 نفر ادامه بدید، چون بسمون کدام تیپ شخصیتی، کدام رشته، کدام شغل. شرمنده. آیا حتما یه معمم ما میتونه مثل آی دکتر بابولی، رفقای آی دکتر بابولی که دوره دیدن، تجربه دارن، کتاب شخصیت شناسی خوندن، کتاب انواع هوش خوندن، بتونن این فضا رو؟ گاهی اوقات اتفاقا طرحهای اینجوری مثل همون مسکنیه که فرد اثرات سکته بین همکارمونم پیش اومد، آموزش مردم بشنون. خانم من سرم درد میکنه، قلبم تپشش جوریه، پشتشونم درد میکنه، خانمش اصرار کرد این آسپرینه بخور من صدات میزنم، اکاش آسپرین یا آستامینوفن نمیخورد بیدار نشد. اتفاقا گاهی اوقات این طرها مسکنه و نمیذاره ریشه. ما باید به سمت کارهای علمی پیش بریم، ما باید به سمت این بریم که هر کسی رو بهر کاری ساختند، مهر آن یا میل آن را در دلش انداختند. ما باید به این سمت بریم. یه زمانی میگفتیم هر کسی باید جای خودش باشه، فکر میکردیم اگه طرف لیسانس حسابداری داره یا فوق لیسانس حسابداری داره حسابدار خوبیه، ولی گاهی اوقات میبینیم دکترای حسابداری داره فهم حسابداری نداره، نمیتونی حسابرسی سال. طرف دکترای روانشناسی داره، 10 دقیقه دانش آموزا تحملش نمیکنن. هوش کلامی نداره، هوش ارتباطی نداره، اون منش گذشت و لبخند و اونا رو نمیتونه فراهم، چون ذاتش برای یه کار دیگه بوده. پس ما مدرسه رو کار سختیه. اونجا که امام سجاد میفرمایند خداوند مرا در تربیت فرزندانم یاری فرما، وقتی یه امام معصوم میخواد کار تربیت سخته. کانت هم بیان میکنه در بین ابداعات بشر 2 تا از ما باقی مشکل تر است، یکی هنر تعلیم و تربیت، گفته هنر، و دیگری هنر مملکت داری. چون همین تعلیم و تربیتی هست میخواد بیاد مملکتو. من همیشه مثال میارم برای انتخاب رشته، میگم 5-6 سال پیش بود.